امروز از فروردین بهتون سلام بگیم و صبحتون رو با خیر و برکت آرزو کنیم. ساعت به وقت استودیوی پخش رادیو معارف 9:30 است. پارسایان 10 دقیقه گفتاری است از حجت الاسلام المسلمین نجفی نژاد با موضوع صفای دل در ماه عبادت، ماه رجب، شنیدنی خواهد بود.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند المؤمن لیس بحقود، مؤمن این گونه است که در دل او، در قلب او، در ضمیر او نسبت به دیگران حقد و کینه باقی نمی ماند. بعد از گذشت روزها و ماهها و هفتهها و سالها نسبت به کسی که کدورتی، مشکلی با او پیش آمده، حقد و کینه در دل خود نگه داشته باشد و بعد از گذشت یک مدت طولانی این مسئله رو یادآوری کنه، چه با واسطه چه بی واسطه، دائما این قضیه ناملائم و ناپسند که پیش آمده رو زنده نگه داره در نفس خودش و نگذاره این خاطره فراموش بشه. امام باقر علیه السلام می فرمایند ما من مؤمنین احتجر فوق ثلاث الا و برئت منهما فی الثالثه، از میان مؤمنین نیستند افرادی که بیش از 3 روز از همدیگه دور باشند، با همدیگه نقار و کدورتی داشته باشند و از هم فاصله بگیرند، الا اینکه من امام باقر در روز 3 از اونها مبرا و به دور خواهم بود. فقیل له یا ابن رسول الله هذا حال الظالم فما بال المظلوم. سوال کردند که یا ابن رسول الله، این صفتی که شما فرمودید، این حالتی که شما فرمودید که حالت ابتعاد مؤمن از شما باشد و شما از اونها فاصله گرفته باشید، نسبت به ظالم صحیح است؟ نسبت به کسی که در این دعوا و در این کدورت و ناراحتی مقصر است نسبت به او صادق است؟ اما فما بال المظلوم، اون کسی که در این میان گناهی نکرده، اون کسی که در این میان لغزشی مرتکب نشده، گناه او چیست؟ چرا او باید از درگاه شما به دور باشد؟ حضرت عبارت بسیار زیبا و جالب و پرمحتوایی دارند. می‌فرمایند که ما بال المظلوم لا يصير الى الظالم فيقول انا الظالم حتى يستلها. حضرت می‌فرمایند که چرا این شخص مظلوم به پیش ظالم نمی‌رود و خود رو ظالم معرفی نمی‌کند تا اینکه صلح و آشتی میان این دو نفر برقرار بشه. انقدر مسئله قرابت نفسانی و اتحاد نفسانی و نزدیکی میان برادران ایمانی اهمیت دارد که حتی شخصی که مقصر نیست در این میان خود رو مقصر جلوه بده، چه اشکالی داره؟ حضرت می‌فرمایند شخصی که مظلوم واقع شده برخیزه به در خانه ظالم بره، بگه آقا تقصیر من بود، من مقصر بودم در این قضیه، من مقصر بودم، بگذاریم تمام بشه، با یک روی خوش، با یک هدیه، با یک برخورد خوشایند این کدور و این نقار رو برطرف بکنه و این صلح و آشتی رو جایگزین کدورت بکنه. حتی یستله، حضرت می‌فرمان اگر این راه رو بره طبیعتاً صلح و آشتی میان این دو نفر برقرار خواهد شد. در بیان دیگری است از پیامبر که حضرت فرمودند چند صفت رو من از صفات اطفال و کودکان دوست دارم که یکی از اونها این است که اینها من غیر حقدن یتخاصمون. اطفال، بچه ها رو شما دقت بکنید، اینها با هم دیگه عداوت دارن، دشمنی دارن، دعوا دارن، کدورت بینشون پیش میاد، اما در این کدورت و ناراحتی حقد و کینه ای نیست. پشت سر این دعوای کودکانه کینه نخوابیده، پشت سر این دعوای بچگانه حقد وجود ندارد. بعد از گذشت ساعتی، بعد از گذشت چند دقیقه، بعد از گذشت نهایتا 1 روز و 2 روز میبینید بین اینها هیچ آثاری از اون اختلاف گذشته دیده نمی شود. حضرت می‌فرمان این صفت رو من دوست دارم. مؤمن باید این گونه باشد. مؤمن نباید بین خودش و برادرش اگر یک اختلافی پیش آمده بعد از 20 سال این اختلاف رو زنده در نفس خودش نگه دارد، حاضر در نفس خود نگه دارد، هر کسی که نزد او میاد تعریف بکنه اصلا یک لحظه فرصت نسیان و فراموش شدن نسبت به این خاطره به خودش ندهد. این در منطق اسلام و منطق شریعت قطعا مردود است. در احوالات مرحوم حاج شیخ مرتضای آشتیانی رضوان الله علیه حکایت زیبایی را از همین خصلت و همین منش ایشون نقل میکنن. حضرت آیت الله زنجانی حفظه الله میفرمایند که من از یکی از اهل وساقت شنیدم که میفرمود زمانی که مرحوم حاج شیخ مرتضای آشتیانی در تهران بودند، برخی افراد بنای مخالفت و دشمنی با ایشون گذاشته بودن. اتفاقا اون شخصی که در رأس مخالفین ایشون قرار داشت شخص سیدی بود و از هر دری به هر شکلی به هر صورتی با مرحوم حاج شیخ مرتضای آشتیانی مخالفت میکرد و ایشون رو در تنگنا قرار میداد. در نهایت برای اینکه در این رقابت خود رو پیروز میدان کند، شایعه کرد در میان مردم که جناب شیخ مرتضای آشتیانی در قضیه به توپ بستن حرم حضرت رضا علیه السلام با روس‌ها همکاری و تبانی داشته. مردم هم طبیعتاً تحت تأثیر این شایعه از اطراف مرحوم آشتیانی فاصله گرفتند و نماز ایشون که سابقاً به نحوی بود که افراد محل نمازشون رو خرید و فروش می‌کردند و جا برای شرکت در نماز جماعت ایشون پیدا نمی‌شد، نماز ایشون به نحوی شد که حتی یک نفر هم دیگه در نماز جماعت جناب شیخ مرتضی شرکت نمی کرد. وضعیت به این نحوه بر علیه ایشون تغییر پیدا کرد. بالاخره شرایط به گونه ای شد که مرحوم آشتیانی دیگه در تهران نتوانستند بمانند و به مشهد مقدس مشرف شدند. جناب آقای زنجانی می فرمان وقتی که این سید مخالف میدان رو برای خودش خالی کرد و بالاخره موفق شد به اهداف شیطانی خودش دست پیدا بکنه، منقلب شد، متغیر شد و ناراحت شد از این اقدامی که کرده و فهمید که چه گناه بزرگی مرتکب شده و جناب شیخ که بیگناه بوده رو با یک تهمت از میدان بدر کرده است. بلند شد برای استحلال و طلب حلالیت، رفت مشهد و رسید خدمت مرحوم حاج شیخ مرتضای آشتیانی. خب طبیعی است اگر کسی خیلی کمتر از این تهمت‌ها رو به ما بزنه و ما خود رو در یک همچین شرایطی فرض بکنیم، طبیعی است که چه برخوردی با او خواهیم داشت. رفت خدمت مرحوم حاج شیخ مرتضی و گفت که منو ببخشید، من اشتباه کردم، تهمت زدم، دروغ گفتم، اشتباه کردم، خطا کردم و خلاصه الان اومدم در حالت ندامت و پشیمانی از شما حلالیت بطلبم. عبارت مرحوم حاج شیخ مرتضی آشتیانی خیلی زیباست. ایشون فرموده بودن من تو رو میبخشم اما یک شرط داره، اگر این شرط رو بپذیری من تو رو میبخشم. چه شرطی؟ فرموده بودن شرطش این است که به من وعده بدهی نزد جدت از من شفاعت کنی. اگر در پیشگاه جدت رسول خدا شفاعت من شیخ مرتضای آشتیانی رو کردی، اون وقت من از تو میگذرم و هیچ چیز در دل از تو نگه نمیدارم. ببینید وقتی که این عالم وارسته، این انسان موحد و مؤمن وقتی که میخواد با دشمن خود مواجه بشه، با شخصی مواجه بشه که در هر جهتی از عداوت با او کوتاهی نکرده و دشمنی رو به حد اعلا رسونده، وقتی ایشون میخواد مواجهه با یک همچین شخصی بشه چطور برخورد میکنه؟ میفرماید اگر تو قول میدی و وعده میدی که از من شفاعت کنی نزد جدت، من هم تو رو خواهم بخشید. که انکه اصلا اتفاقی میان جناب شیخ مرتضای آشتیانی و ایشون نیفتاده. این قلب مؤمن است، این دل مؤمن است که رسول خدا می‌فرماید حقد و کینه در او باقی نمی‌ماند. امیدواریم خداوند متعال قلوب و دل‌های ما را مصفا و عاری از صفات ناپسند قرار دهد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.
بله دوستان عزیز شنونده، این گفتار استاد نجفی نژاد بود که برای صفای دل در واقع باید دل رو از کینه ها و کدورت ها پاک کنیم، الهام بگیریم از طبیعت در این روزها که ناپاکی ها رو کنار میزنه و همه تراوت هست و تازگی. 3 بامداد فردا 3 فروردین این برنامه تکرار خواهد شد و ما آرامش این روزهامون رو، نشاط این روزهامون رو، سفرهامون، امنیتمون، همه رو مدیون کسانی هستیم که باید همیشه روایتگر عاشقی هاشون باشیم. روایت عشق برای
بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عم خاطر پر کرد.
به نام خدا، سلام و عیدتون مبارک. امیدوارم که امسال سالی پر از خیر و برکت برای همه ما باشه. سفره هفت سین رو مثل هر سال پهن کردیم و در کنار همه زیبایی های این سفره یادی کردیم از همه اونهایی که خیلی جاشون خالیه. شهدای عزیزی که این امنیت و آرامش رو مدیون خودشون، همسرانشون و مادران فداکارشون هستیم. دفتر روایت عشق رو در سال جدید باز می‌کنیم و این بار مروری خواهیم کرد بر خاطرات شیرینی که در سال گذشته از زبان همسران شهدا شنید.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان.
خیلی خوشحالیم و خدای مهربان رو شکر می‌کنیم که برنامه روایت عشق برکت زندگی ماست و ما با این برنامه با شهدا و خانواده هاشون بیشتر آشنا میشیم. در سال گذشته مهمون خانم مولایی، همسر شهید مدافع حرم مهدی عسکری بودیم. حرفهای ایشون یکی از اون عاشقانه های زیبا و به یاد موندنی بود. کسی که برای رسیدن به همسرش صبوری، دعا و نذر کرده بود. خانم مولایی واقعا عاشق بود و چقدر حرفاش به دلمون نشست.
باورتون نمیشه، از زمانی که مسئله سوریه پیش اومد تقریبا 3 سال شده دیگه، 3 سال 4 سال شده که خیلی مطرح شده. روزای خیلی سختی بود، خیلی، چون من اسم سوریه میومد گفتم دیگه مهدی اگر بره دیگه بر نمیگرده. یعنی اینجوری بهتون بگم، الان که فکر میکنم همه چی مثل پازل وقتی کنار هم میذارم انگار همه چی حساب شده است، دقیقه، که به قول معروف من آماده شم. کار 1 ماه 2 ماه نیست، میگم کار شاید 3 ساله. همون 3 سال پیش که مهدی اینو بیان کرد، حتی نه بهتون میگم زمانی که بیان کرد تو ماشین داشتیم میرفتیم جایی، آهنگ آقای حامد زمانی پخش میشد، زمانی بود که شهدای هسته ای هم چیز شده بودن. هر سری الان این آهنگ ناخودآگاه به گوش من میرسه، یه غم عجیبی به دلم میفته. من یاد خاطره اولین باری که مهدی گفت میخوام برم سوریه و کاملا غیر منطقی بودم راجع به این مطلب. بعد گفتم اصلا مهدی حرفشو نزن که بخوای بری، اونم چه جوری زمانی که همه فکر زندگی خودشونن، هر کی اصلا کسی فکر نمیکنه که وظیفش باشه بخواد بره توی کشور دیگه. گفت خانم مرزو بردار، مرز کشور رو بردار، میشه خانم زینب. گفت از تو بعیده، از تو که من همیشه دلم قرص بود، خب دلم قرص بود بهت، که شاید تنها کسی که باشتم باشه تویی که بخوای بگی آره مهدی کار درستی داری میکنی. گفتم اصلا تو کار درست غلط تو شک نیست، کار 100% درسته، من نمیتونم تعامل کنم، فکر کنم اصلا تو بری. و چیز جالب بهتون بگم، من از زمانی که عقد کردم چیزی که برای همه مطرح بود همسر دوستی شدید من بود. یعنی همه میگفتن، یعنی ما از الهام بدتر ندیدیم. حالا که من زندگی ما فدای مهدی میکردم، باورتون نمیشه. هزار کن 5 سال قبل، 4 سال قبل که دوستش داشته باشی، با نظر نیاز به دستش بیاری، به خاطرش هیچی نخوای، میگم حتی آینه شمدون، اصلا اینا اصلا برام مطرح نبود. حتی عکاس، نه لباس عروس، چیزایی که شاید خیلی زمان من مطرح بود، فقط مهدی برام مطرح بود. نه خونه، نه زن، هیچی. مهد باور نمیکنید خیلی شاید خانوادم رو فداش میکردم. یعنی بارها شد مادرم پدرم زنگ زد گفت میخوایم بیام، گفتم مهدی خسته است. مامان تو رو خدا، آقا مهدی خسته. گفت بابا میخوایم ببینیم. گفت ما دلمون برای مهدی تحت و دلمون میگه برای مهدی. گفتم آقا مهدی خسته است. یعنی باورتون نمیشه، اینو بهتون بگم، حتی ناخونه دست رو خودم میگرفتم، انقدر دوست داشتم.
عیز شرار عشق تو،
عیز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه،
میدمد از ثنای تو بر لب.
سجاد طاهرنیا هم از شهدایی بود که هیچ وقت خاطره هاشو فراموش نمی کنیم. کسی که تولد فرزند دوم خودش رو ندید و شهید مدافع حرم شد. خانم علی پرست، همسر شهید، خاطره های زیادی برامون تعریف کردن و ما هم از صمیم دل برای شما روایت کردیم. خاطره آشنایی و ازدواج این زوج خوشبخت رو میشنویم.
پدرم فقط به من گفته بودن که روی مهریه نظر خودتون شرطه، چون خیلی اعتماد داشتن به خانواده، به خانواده آقای طاهرنیا. من گفتن نظر خودتون شرطه، هر چیزی که خودتون گفتین ما هم قبول میکنیم. و من تصمیمم از قبل گرفته بودم. وقتی که همونجا بحث مهریه مطرح شد تو مسجد، یه جوری رسوندم حالا بهشون به حساب 14 تا سکه و 314 تا شاخه گل نرگس به عشق امام زمان. بعد آقا سعید خیلی خوشحال شد، اصلا فکرشو نمیکرد که من اینقدر ساده مثلا مهری انتخاب کنم و اینا، که بعدا ازم تشکر کرد به خاطر این همه سادگی. دیگه به اصرار دو طرف حالا خودشون سفر مکه و کربلا هم بهش اضافه کردن. این شد که ما 8 اردیبهشت سال 1387 فکر میکنم دوشنبه ساعت 6:30 عصر بود، مسجد مقدس جمع کردن به هم محرم شدیم و خلاصه زندگیمونو یه جورایی همونجا متبرک کردیم به وجود نازنین امام زمان. یه هفته 10 روز بعد 20 اردیبهشت یادمه که یه عقد رسمی گرفتیم و خانواده ها رو، فامیل ها رو دعوت کردیم به حساب که اونها هم تو جشن ما باشن. یه شام خیلی مختصر و ساده بود. به حال اومدن اقوام آشنایان تو جشنمون بودن و از همونجا بود که حالا ما زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. 4 روز بعد از عقدمون آقا سجاد گفتن که بریم زیارت امام رضا. ما رفتیم مشهد، یعنی اولش قبلش رفتیم حرم حضرت منصومه، از خانم اجازه گرفتیم، بلیط مشهد تهیه کردیم، رفتیم به پابوسی امام رعوف. بعد اونجا 4-5 روز بیشتر نبودیم، اما خیلی یه خاطره که خیلی تو ذهنم مونده، یادمه که به حساب چون تازه ازدواج کرده بودیم اونجا یه خونه ای رو ما گرفته بودیم که به حساب یه آشپزخونه مشترک توی اون طبقه داشت که برای همه اتاقها قابل استفاده بود، یعنی هر کس تهیه غذاش به عهده خودش بود. و منم به حساب چون تازه ازدواج کرده بودم میخواستم همیشه بهترین غذاها رو مثلا برای آقا سجاد تهیه کنم. خیلی همیشه دلهوره داشتم که الان غذا دیر میشه، یه غذا بغیر چیز بد در میاد. خیلی دلهوره داشتم. یه روز که صبح از خواب بلند شدیم، یادمه که حسین گفتن که بریم نماز جماعت بریم حرم برسیم. من گفتم که دیگه الان دیر وقت میشه، حداقل غذا آماده کنم. گفتش که نخوریم می خیال دیگه، حالا بریم، حیف این همه رو اومدیم، بیشتر بریم حرم، بریم زیارت کنیم. من خیلی دلهوره این تهیه غذا رو داشتم. برگشتم به شوخی بهشون گفتم که حالا همیشه ما باید بریم پیش امام رضا، یا امام رضا بیاد پیش ما. اینو من به شوخی گفته بودم، اما واقعا این دلهوره غذا توی ته دلم بود. ما رفتیم حرم برای زیارت نماز جماعتمون رو، فکر میکنم صحنه گوهرشاد بود. قصد علاقه خیلی خاصی داشت به صحنه گوهرشاد، چون همیشه با دوستاش میرفتن تو صحنه گوهرشاد مینشستن و یه سری از اون بچهای اونجا هم شهید شده بودن. خیلی اون صحنه رو دوست داشت. همیشه هر وقت می‌رفتیم مشهد دوست داشت که بره تو اون صحنه بشینه. واش یادآوری خیلی از خاطرات بود. نمازمون رو که خوندیم، من قسمت خانوما رفته بودم، اصلا توی صحنه گوهرشاد منتظر من بودن. وقتی من اومدم سمت آقا سجاد، دیدم مسجد میگه که آقای اومدن روشونمو زدن، یا آقای مستنی بهم گفتن که شما امروز نهار مهمان مایید، هیچ جا نرید. من برگشتم گفتم آقا یعنی چی مهمان مایی؟ گفتش که گفته که هر جا من میرم شما پشت سر من بیاید. گفتم که یعنی چی؟ من خود ترسیدم، گفتم که بعد پیش خودم فکر میکردم که اگه مثلا از حرم رفت بیرون دیگه اصلا نذارم که واسه پشت سرش بره، به حال آدم نمیتونه اعتماد کنه، خود ترسیدم. آقا سعی گفتن که خب نگران چی هستی؟ حالا ما میریم ببینیم حالا چی میشه. خدا بزرگ، همیشه هم تو زندگیش همینجوری همینقدر آرامش رو توکل کن. خدا بزرگ یه چیزی میشه، حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اون آقا هم منتظر خانومش بود، خانومش فهمن خب مسن بودن. وقتی خانومشون از نماز برگشتن، اونها جلوتر رو افتادن، من پشت سرشون. صحنه رو یکی یکی رفتن و دیدیم که قشنگ اومدن روبروی مهمان سرای حضرت، نمیدونم حالا سفره خانه است مهمان سرا، اومدن اونجا و گفتن که ما فیش غذا داشتیم. خودشون خانواده شهید بودن، پدرش شهید بودن، گفتن به ما دو تا فیش غذا دادن که ما نیت کردیم که یکیشو بدیم به یه عروس و داماد تازه جوونی که حالا اومدن مشهد، و اصلا نمیدونستن که ما تازه اخ کردیم اومدیم. حالا بعد که فهمیدن که چقدر خوشحال شدن، وقتی فهمیدن که آقا سجاد پاسدار، خودشون هم همون آقا هم پاسدار بودن، بیشتر خوشحال شدن. و خلاصه اون روز رفتیم، نهار قرمه سبزی بود، فکر می‌کنم یکی از خوشمزه ترین قرمه سبزی‌های عمرم بود. یعنی اونجا امام رضا به من نشون داد که حواسش خیلی به ظاهراش.
السلطان بلحسن، السلطان بلحسن، السلطان بلحسن، این حرمت قبله ما، السلطان بلحسن، کعبه عشق اولیا، السلطان بلحسن، ای حرمت قبله ما، کعبه عشق اولیا، السلطان بلحسن.
برنامه روایت عشق رو از شبکه رادیویی معارف تقدیم شما میکنیم و در این ایام بهاری و زیبا داریم خاطره های شیرین همسران شهدا رو مرور میکنیم که یکی از اون خاطره ها ازدواج خانم حسینی با شهید مدافع حرم قاسم غریب بود که باز هم شنیدنیه.
تقریبا ما 9 ماه نامزد بودیم، بعد 9 ماه خونه اجاره کردن تو تهران که برای زندگی بریم اونجا. برای مراسم عروسیمونم ایشون خیلی دوست داشتن ساده برگزار بشه، مثلا حرف بودش که همه چیز رو سادگیش رو دوست داشتم، بعد خیلی دوست داشتم آتلیه بریم، ولی ایشون مخالفت میکردن، گفتن نه آتلیه دوست نداشتن، ولی چون من خیلی اصرار کردم به اصرار من قبول کردن و آتلیه رو رفتیم. مراسم عروسیمون هم خیلی ساده برگزار شد، بدون موزیک و اینا، مداح دعوت کرده بودیم و خونه خودمون برگزار شد و مهمونایی که از شمال اومده بودن اولین باری بودن که عروسی بدون موزیک و آهنگ برگزار میشه و همشون خوششون اومده بود، همه پسندیدن. فردای مراسم ما رفتیم تهران برای زندگی. 1 ماه بعد از عروسیمون رفتیم حرم امام رضا، رفتیم مشهد با 2 تا دوستانشون رفتیم. وقتی رفتیم اونجا ایشون گفتن آره مثلا خیلی بچه دوست دارن و زود دوست دارن بچه دار بشن، ولی من به ایشون گفتم نه، سال اول برای خوشگذرونیه، بذارید 1 سال بگذره بعدن. با اینکه مخالف بودن ولی قبول کردن. بعد اونجا یه فیش غذا برای حرم امام رضا بهمون دادن. وقتی رفتیم برای رستوران حرم ایشون گفتن امام رضا ما رو پاگوشا کرده اینجا، اومدیم برای پاگوشا زیارت کردیم. سفر خیلی خوبی بود که با دوستانشون داشتیم اونجا. وقتی اومدیم تهران دیگه از این دفعه هر بار ایشون مأموریت که میرفتن میومدن منو میذاشتن قم، خودشون میرفتن مأموریت. ولی بعد 5-6 ماه دیگه وقتی میخواستم مأموریت برم خودم میومدم قم و برمیگشتم. تقریبا 2 سال به این روال گذشت تا اینکه ایشون گفتن شرایط مثلا اینجوری سخت، شما بخوای بری و بیای، بریم قم برای زندگی، شما باش قم باشی، محل کار منم اینجا. من بهشون گفتم خب برای شما خیلی سخته میخوای هر روز بری و بیا. گفت نه برای من سخت نیست، شما اونجا راحت باشی، من خیالم از شما راحت باشه، من میرم و میام.
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیر
دیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را زمزمه محبتی، محفل عارفانه را نغمه شاعرانه ای. تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای،
نیست جز آستان تو بهر.
در اواخر سال گذشته مهمون خانم اکبری، همسر اولین شهید مدافع حرم محرم ترک بودیم و با یه خانواده صمیمی و گرم آشنا شدیم. با اینکه پدر خانواده شهید شده بود، اما یاد و خاطره و عکساش در گوشه گوشه خونه دیده می شد. همسر شهیدی که مادر دو فرزند بود، یه دختر و یه پسر، و حالا باید جای خالی پدر رو براشون پر می کرد. پدری که علاقه عجیبی به بچه هاش داشت و رابطه عاطفی عمیقی بین اونها شکل گرفته بود. حالا میخوایم خاطره آشنایی و ازدواج خانم اکبری رو بشنویم.
ما تقریبا توی محله زندگی میکردیم، حالا همسایه نه، ولی تقریبا توی محله زندگی میکردیم. ایشون از دوران حالا نوجوانی با دوستانشون یه هیئتی رو تأسیس کرده بودن، خودشون حتی به اسم خودشون به سطح رسیده این هیئت، اونجا فعالیت میکردن، با برادر منم تو این هیئت بودن، با ایشون فعالیت میکردن. آشنایی ما از طریق حضور در همین هیئت بودش که حالا من با خانواده ایشون، با خانواده اونجا حضور داشتن، مادرشون منو دیدن، حالا خودشونم حالا میگن با آشنایی که برادرم داشتن این آشنایی صورت گرفت و ازدواج کردیم. خرداد ماه سال 82 بود که به اتفاق خانواده اومدن خواستگاری. حالا چون اون آشنایی قبلی یه مقدار نه خیلی عمقی، حالا لحاظ این که فقط شناخت داشتیم از ایشون، من خیلی هم دنبال چطوری بگم، حالا مادیات یا مسائل خیلی دور و درازی به قول حالا جوانای امروز نبودم. واقعا توی ذهنم اون چیزی که از همسر آیندم تصور داشتم در درجه اول این بود که میخواستم که همسرم خیلی با ایمان باشن، با صداقت باشن. دوست داشتم که یه جورایی نمیدونم چطوری بگم، یه جایی باشه که بتونم بهش تکیه کنم، بتونم بهش اعتماد کنم. فقط همینو میخواستم، این که مثلا دوست داشتم که حالا صحبت های دیگه ای که ایشون کردن، احترام به پدر و مادر بود، داشتن ایمان بود، داشتن صداقت بود، تمام حرفایی که بین ما رد و بدل شد هم شاخص های من بود هم ایشون، فقط همینا بود. یعنی شاید من از ایشون اصلا سوال نکردم که حالا قرار در آینده کجا زندگی کنیم یا مثلا چه چیزایی داشته باشیم و اینا، به خاطر اینکه حالا این ارتباط، یعنی دیده شد که فقط هر دو تامون دنبال همین معیارها هستیم. خیلی زود این ازدواج شکل گرفت. ازدواجمون هم خب کاملا هم آشناییمون هم مراسماتمون خیلی ساده و خیلی سنتی برگزار شد و همون سالم اواخر سالم زندگی مشترکمون رو حالا با حضور تو حرم امام رضا علیه السلام شروع کردیم.
دل که بیقرار میشه میاد پیش امام رضا، قسمش میدن جوونا به علی مرتضی، خوش به حال زوجی که توی بهار سرنوشت خطبه عقدشون رو جاری کنن تو این بهشت.
یه بار دیگه آغاز سال نو رو به همه شما تبریک میگیم و امیدواریم که سالی نیکو برای همه ما باشه. یاد و خاطره شهدا رو همیشه زنده نگه میداریم و از عطر حضورشون بهره مند میشیم. روایت عشق در ایام عید مروری داره بر خاطره های شیرین همسران شهدا. این عاشقانه ها باز هم ادامه داره. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عروس خانم دل به خدا سپرده، قسم به جون بچه آهو خورده، دوماد برای دیگه عروسی یه حلقه لحظه پیوند و طلایی کرده. نسیم بارون تو بهشت هشت هام عطر نفس ها رو خدایی کرده عروس به نام زهرا دوماد به عشق مولا مژده خوشبختی میگیرن.